من که خدمت شما عزیزان برسن و به مدت 30 دقیقه برنامه خودشون رو تقدیمتون بکنن و از زندگی عفیفانه با شما صحبت بکنند. لطفا با همکاران عزیزم همراه باشید و برنامه نشان عفاف رو به مدت 30 دقیقه به صورت زنده بشنوید.
همین موضوع خیلی مهمه.
صبر کن. بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه.
حجابمون هم درست هست. ولی خب آزادیمون هم میخوام.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، دم دست نمیزنه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است. حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
سلاح تو همین چادر مشکی ته بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر و نیکی. امیدوارم روز و روزگارتون بر وفق مراد باشه. نشان عفاف رو میشنوید تا ساعت 9:30 امروز در ادامه مطالبه گری قانون حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 به نهاد و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به سراغ وزارت بهداشت خواهیم رفت و در این خصوص مطالبی رو تقدیم شما می‌کنیم.
عفت، حاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
عزیزان دل، یکی از وزارتخونه‌های مهم در امر حجاب و عفاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیه که طبق دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی تقریبا حدود 17 بند رو برای این وزارتخونه مصوب کرده که میبایست رعایت کنن. از مراکز دانشگاهی مرتبط با وزارت بهداشت گرفته تا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی. امروز گفتگو می‌کنیم با دکتر فلاح، رئیس بازرسی ستاد صیانت این وزارتخونه در امر حجاب و عفاف، و در همین خصوص سوالاتی از ایشون داریم. قبل از اینکه با دکتر فلاح صحبت کنیم، گزارش خانم کرمی رو بشنویم و
بدون شک رعایت حدود حجاب و عفاف در بخش‌های مختلف جامعه به عنوان یکی از نمادهای جامعه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. اما شما شرایط عفاف و حجاب را در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرض کنم که خدمت سرکار، به نظر من حجاب یه چیزیست که اختصاصی خصوصی افراده، یعنی چیزی نیست که بخواد یک قانون برش برقرار کنن یا دستوری باشه چیزی باشه.
چرا خیلی بده؟ چجوریه مگه؟
نمیدونم. خب الان پرستارا هیچ کدوم حجاب ندارن، مخصوصا بیمارستانه خصوصی. دقت کردین دیگه، دیدین هیچ کدوم حجاب ندارن.
حجاب ندارن یعنی چجوریه؟
یعنی اینکه خب مانتوهای خیلی جذب، خیلی کوتاه، پاچه‌هاشون کوتاه، آرایش‌های خیلی غلیظ، موها همه بیرون. دیگه بی‌حجابی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه.
خب دیشب تا صبح 18 ساعت سر پای داره شیفت داره میده، کار داره میکنه، دل جون داره میذاره، با وضو میره سر اونجا کار میکنه. حالا اگه یه ذره موشم مشخص باشه اصلا هیچ اشکالی نداره.
فکر میکنید که اصلا توی بیمارستان خصوصی و دولتی در مورد این موضوع تفاوتی قائل میشن در مورد پرسنل مثل همسر شما که پرست داره؟
بله، مثلا خیلی ها هستن که متاسفانه بعضی از بیمارستان ها، حالا اسم نمیبرم، مثلا کسایی که میان خیلی، حالا یکم حجاب نه حجاب، مثلا بعفز با نمیدونم
رفتارا
رفتار نه، ولی یکم از اون چیزی که در شأن مثلا یه تو محیط کاره اونو رعایت نمیکنه. حالا میدونیم مثلا خب خیلی بیشتر از اون حد آرایش میکنن، کارهای دیگه انجام میدن. متاسفانه اونا الان موفق تر هستن چون به اونا الان بیشتر بها میدن. نمیدونم مسئولین بیمارستانا، شما میگی طرف 20 تا انگشت دستش کرده اومده، نمیدونم کلی آرایش کرده، از اون اول که میاد موهاش بیرون. خب این الان دارن به اینا بیشتر بها میدن. از دارن 15 سال سابقه داره، ولی چون وضو میره مثلا نماز میخونه، سر شیفت شب میریز میکنه، همون سمتی که داده پرسال نمونه هم بوده، مدیر آموزش هم هستن، ولی نه، ولی اون کسی که مثلا میاد یکم بالاخره رابطه بهتری داره، آرایش بهتری داره، بهش بیشتر بها میدن.
وضعیت حجاب رو توی بیمارستان هامون چطور ارزیابی میکنید؟ حتما توی بیمارستان رفت آمد داشتین، چه جوریه؟ موافقش هستین؟ شرایط خوبیه یا نه؟
خوبه.
رضایت بخش از نظر شما؟
بله خوب بوده.
خب خیلی هم میگن بیمارستان های دولتی قابل قبوله ولی بیمارستان های خصوصی خیلی مناسب نیست.
راستش من خیلی دولتی رو نرفتم ولی خصوصی ها نه، من که دیدم موردی خیلی ندیدم توش.
بله تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. نظر مردم رو شنیدیم، بعضی موافق بودن بعضی مخالف بودن. میخوایم نظر شما عزیزای دل، شما شنوندای محترم رو بشنویم. شما وضعیت حجاب و عفاف در بیمارستان های دولتی و خصوصی رو چطور ارزیابی میکنین؟ برامون پیامک بدین و لطفا با مون تماس بگیرید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، از طریق شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم در کنار شما هستیم. یک مرتبه دیگه اعلام میکنم، 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شریفتون عرض کردم، حدود 17 بند از قانون در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اشاره میکنه. چند تا از این بندها رو با هم مرور بکنیم، فکر میکنم خالی از لطف نباشه. تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه انضباطی محیط‌های دانشگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، طراحی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متناسب با ارزش‌های اسلامی، نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار، تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، و آخرین بندی که می‌خوام بهش اشاره بکنم، ارائه لباس‌های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی. اینها بندهایی هست که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قانون و به عنوان وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به این وزارتخونه ابلاغ کرده و این وزارتخونه میبایست که این قوانین رو اجرا بکنه. یک مرتبه دیگه سوال رو میپرسم، شما وضعیت حجاب و عفاف در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ برامون پیامک بدین و با ما تماس بگیرید. اینها هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. چقدر به نظر شما این مصوبه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حقیقت اجرایی میشه؟ اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محمد علی فلاح مهرجردی، رئیس بازرسین ستاد صیانت وزارت بهداشت. آقای دکتر فلاح سلام میکنم به شما، صورتون بخیر، تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان فریخته رادیو معارف، شما عزیز بزرگوار، و درود و سلام میفرستم به روح پرفتوه امام، شهدای اسلام، شهید سلیمانی، و آرزوی علو درجات دارم برای زائرین حاج قاسم و مسافرین هواپیمای اوکراین.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین. آقای دکتر، سوال اولم این هست که تا به الان چقدر این قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارتخونه شما در حقیقت در نظر گرفته اجرایی شده؟ کم و کیفش به چه صورتی هست؟
من اگه اجازه فرمایید فهرستوار اطلاعات اولیه ای از شکل این ستاد خدمت شنوندگان ارائه بدم، بعد می‌پردازیم به سوال شما بزرگوار.
خواهش می‌کنم.
ستاد صیانت برگرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، همونجور که مطلع هستین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همسنگ هست با مصوبات مجلس شورای اسلامی، یعنی مصوبه خروجی شورای عالی انقلاب فرهنگی مساوی با قانون هست، یعنی ملزم هستن دستگاه ها که اجرا بکن. این مصوبه توی سه مرحله، یعنی مصوبه 427 داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 566 و 589، اینا در سال 87 ابلاغ میشه به ریاست محترم جمهوری، ایشون هم در 21/9/87 به وزارت کشور ابلاغ میکنن که در راستای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت دیدن ستادی با هدف حفظ شعار حجاب و عفاف و رعایت حقوق شهروندی در دستگاه ها شکل بگیره.
درسته.
در تاریخ 25/10/91 دبیرخانه ستاد مرکزی ستاد صیانت دستورالعملی رو ارائه میده برای راه اندازی ستادهای متناظر در دستگاه ها.
درسته.
یعنی همه دستگاه ها ملزم میشن به راه اندازی این ستادهای صیانت. اعضای ستادهای صیانت هر دستگاه از رئیس ستاد که عالی ترین مقام دستگاه است که میتونه وزیر اون مجموعه باشه، رئیس اون سازمان باشه، جانشین ستاد، دبیر ستاد حجاب و عفاف، مسئول فرهنگی، فرمانده بسیج، مدیر حراست، مدیر بازرسی، مشاور امور زنان و مدیران زیربط مرتبط با این حوزه است.
بله.
مصوبات، دو تا مصوبات داریم ما شورای عالی انقلاب فرهنگی. یک مصوبات درون سازمانیه که غالب دستگاه ها مصوبات دهگانه رو دارن.
درسته.
و مصوبات برون سازمانی. برون سازمانی ها بر اساس نحوه و عمل کرده دستگاه بومی سازی شده. هر دستگاهی متناسب با شرحش عمل کرده اون دستگاه اون مصوبات رو باید انجام بدن. در وزارت بهداشت مصوبات 17 گانه هستش که همونجوری که شما به نیکی یاد کردین درسته کردین همه مصوبات رو از بحث قانون انطباق تا شرایط خوابگاه دانشجویی تا رعایت الزاماتی که برای پوشش هست تا مواردی که مرتبط با وزارت بهداشت هست.
بله.
این کلیتی بود که من خدمتتون ارائه کردم.
بسیار. خب آقای دکتر فلاح بزرگوار، ما می‌خوایم سوالمون رو دو مرتبه از حضور ارزشمند شما بپرسیم. تا به الان این ستاد صیانت چه فعالیت‌های انجام داده و در حقیقت ما چقدر شاهد اثر و آثار فعالیت‌های ستاد صیانت در مجموعه وزارت بهداشت هستیم؟
تقریبا من از اولین سالی که شکل گرفت به عنوان مسئول این بازرسین حوزه ستاد صیانت وزارت بهداشت در خدمت عزیزان وزارت بهداشت هستم.
درسته.
این مصوبات بعضیش لازمش اینه که ما یه سری اشکالا رو از مجلس رصد بکنیم و پیگیری بکنیم و حل بکنیم. بعضی برمیگرده به بودجه مجموعه ها، در صورت مثلا خوابگاه دانشجویی، این چیزایی که موجود هست رو تغییرش خیلی سخته، ولی این قانون شد از همون موقع تمام خوابگاه هایی که قرار بر ساخت شد داشتن بر اساس قالب و الگویی که طرح تیپی که ارائه شده دقیقا به همون صورت داره ساخته میشه.
درسته.
بحث فرضاً یه مثالی من خدمتون بزنم در خصوص قانون انطباق، خب ممکنه جایی شهری شهرستانی نتونن بر اساس اون قانونی که الزام هم داره برای اجراش به خاطر عدم کفایت نیروی انسانی تحصیل کرده در اون رشته خاص، فرضاً ما پرستار آقا توی مجموعه کم داریم، لاجرم مجبور هستیم که این قانون رو کنار بزنیم و از پرستار خانوم استفاده بکنیم.
درسته.
اینا لازمش اینه که بنیانی گذاشته بشه، اصلاح ساختاری بشه. این اصلاح که میشه زمان میبره تا این پرورش پیدا بکنن. خروجی های فرزند پرستار آقای ما ممکنه 3-4 سال زمان ببره که الحمدلله اینها شناسایی شده، احصا شده و خیلی از مقررات تقریبا در حال اجراست. اون چیزی که شما سوال کردین ما خودمون هم اشکال داریم.
بله.
ولی الحمدلله در مسیر اصلاح هست. من یه قاعده کلی رو میگم خدمتتون که سوال شما هم که از عزیز شنونده‌ای بود.
بله.
بحث بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، خب دولتی به خاطر ساختارهایی که دارن، بحث گزینش، بحث ورودشون، بحث حراست، بحث بازرسی، شرایط و ساختاری رو دارن که معمولا عزیزان ما که در مجموعه دولتی کار میکنن توی ریل رعایت حجاب حداقلی الحمدلله در حرکت هستند. بعضی جا اشکال هست، بعضی جا کمتر بیشتر، ولی قالب کلی و معدلش نمره قبولی تو این حوزه هست. ولی در مجموعه خصوصی
بله.
این اشکال بوده که خب کمتر شاید رعایت می شده نسبت به دولتی ها، و اون هم با توجه به تدبیری که اندیشیده شد چند سال گذشته
داره.
ما در ارزشیابی بیمارستان ها چون وزارت بهداشت متولی ارزشیابی هست اومدیم لحاظ کردیم بحث رعایت الزامات حجاب و عفاف قوانین 17 گانه بحث قانون انطباق و اینا
بله.
و این باعث شده که چون در اعتبار سنجی و درجه بیمارستان اثر مثبت داره اونها هم کمی تمکین بکنن و تو مسیر صلاح قرار بگیرن. انشالله امیدوار هستیم که با همتی که عزیزان ما در وزارت بهداشت الان سرکار خانم دکتر لاری هستن، پیگیر موضوع هستن، خانم قربانیان
بله.
اینها رو بتونیم بناهایی رو بگذاریم که حالا با توجه به اینکه 4 دهه از انقلاب اسلامی گذشته و فرمایشات حضرت آقا حضرت امام بتونیم در گام دوم انقلاب در چله دوم انشالله شاهد باشیم.
انشالله. آقای دکتر فلاحی بزرگوار، یکی از شنوندمون یه سوالی پرسیدن، اگه اجازه بدین با هم بشنویم برمیگردیم
خدمتتون.
ببخشید دکتر فلاح دارن رئیس بازرسی دارن صحبت می‌کنن. می‌خواستم صحبت‌های من بهشون برسونید. ببینم که شما تا حالا کارتون به این داروخونه‌ها افتاده، راشون افتاده، بیمارستان‌ها راشون افتاده، رفتن که بس نظامیه. واقعاً افتضاحه. نمی‌دونم چجوری فکر می‌کنن، چجوری بازرسی می‌کنه اینا. بی‌حجابی بیداد می‌کنه تو این داروخونه‌ها. به خصوص اون قسمتایی که لوازم آرایشی و اینا رو تبلیغ می‌کنن یا خودشون استفاده می‌کنن واسه به مشتری‌ها تبلیغ می‌کنن.
بله تشکر میکنم از همراهی شما. شنونده های عزیز 9-17 دقیقه است، همچنان با برنامه نشان عفاف در کنار شما هستیم. انشالله هر کجای ایران که هستید سالم و سلامت باشید. آقای دکتر فلاح، نظری که از شنونده هامون همینه، فکر میکنم به نکته درستی هم اشاره میکنن، کلیه مجموعه های خصوصی که زیر نظر وزارت بهداشت هستن میبایست که از این وزارت خونه در حقیقت مجوز بگیرن. حالا به هر حال این قوانین برای ستاد صیانت نوشته نشده مشخصا، برای مجموعه وزارت بهداشت این قوانین تدوین شده. چقدر مجموعه وزارت بهداشت در صدور مجوزها بحث حجاب و عفاف رو رعایت میکنه؟ و این نکته هم که این دوستمون اشاره کردن، مجموعه خصوصی که زیر نظر در حقیقت مجموعه وزارت بهداشت هستن، خیلی جاها میبینیم واقعا حجاب رعایت نمیشه. نظر شما به چه صورتی هست؟
خدمت شما عرض کنم، ببین اینو ما کلیشو شاید نشه پذیرفت، ولی اینکه عمومیت داشته باشه تو بعضی جاها رعایت نشه اینو به وضوح دیده میشه، ما میپذیریم. حتی ما به عنوان نماینده وزارت کشور در وزارت بهداشت هستیم که این موضوع رو رصد میکنیم.
بله.
متولی اصلی خود وزارت بهداشت هست برای پیگیری موارد از این دست.
درسته.
علی حالا ببین یه نکته من همیشه تذکر میدم به عزیزان. ما اولا که پازل جمعیتی ما خارج از جامعه نیست.
بله.
یعنی شما اگر شرایط رو در جامعه ایدئال دیدین میتونین توی قسمت کوچکتر وزارت بهداشت هم به همین صورت بگین که ایدئاله. اگر تو جامعه هنجار شکنی هست این تسری پیدا میکنه، چون پرسنل وزارت بهداشت هم بخشی از جامعه هستن. حالا دولتی گفتم به خاطر بودن موارد سیستم های کنترلی و نظارتی بیشتر و مستمر اینو بیشتر رعایت میکنن. تو موارد خصوصی متاسفانه این هست، ما خودمون اذعان داریم به این موضوع، دائما هم رصد میشه، تذکر داده میشه. و اون نکته ای که باز خدمتون گفتم، در مواردی که ما اینها رو در مراکز درمانی یعنی بیمارستان ها که بیشتر مد نظر ما هست، عزیزمون ها رو سوالشون بیشتر داروخانه ها بود و خاصه علا قسمت لوازم آرایشی بهداشتی. متاسفانه حالا هر جای جامعه شما بخواید چیز بکنید، هر چی فوکوس بکنید شما رو مواردی که از این دست هست، ما خودمون تو بحث درمان هم کسی که در وزارت بهداشت شاغل هست، فرضاً اتاق عمل، شرایط درمانی، بیماری، فرضاً شرایطی که باید درمان بشه بیمار، اون حد و حدودی که شارع مقدس حتی برای پزشک لحاظ کرده، برای مجموعه درمان لحاظ کرده، شاید یه خورده شرایطی فرق بکنه با جامعه بیرونی بکنه که تو وزارت آموزش پرورش کار میکنه. قطعاً ما شرایط دیگه ای ازش طلب میکنیم تا کسی که در وزارت بهداشت. این کلیت موضوع. ولی این که میفرمایند هست، ولی ما با توجه به اون بحثی که خدمتون گفتم، بحث اعتبار سنجی ها رو ما لحاظ میکنیم در نمره دهی، و اون نمره دهی باعث میشه که اون درجه بیمارستان ارتقا پیدا بکنه، درجه 2-3، درجه 1، درجه 1 عالی. اینا باعث میشه که تقلا بکنن عزیزان ما که همه حوزه های نمرات اعتبار سنجی رو کسب بکنن که بتونن از این شرایط هم عبور کنن، چون که مجوز با وزارت بهداشته، یعنی وزارت بهداشت میتونه. ولی این گلایه هست، ما هم میپذیریم. سیستم رصد، کنترل، نظارت باید بیشتر باشه و این رو شرایط عمومی جامعه نمیپذیره که
بله
گاهن ما شاهد هنجارشکنی باشیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر فعلا. من یه خواهش رو میخوام از شما بکنم، ما هم تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده، هم تلفن های زیادی، اما خب زمان برنامه‌مون برای امروز اجازه نمیده که این سوالات رو از حضور ارزشمند شما بپرسیم. میخوام اگر به ما افتخار بدین فردا هم به صورت تلفنی بتونیم با حضرت عالی گفتگو بکنیم.
من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم.
ان شاء الله. ممنونم. ان شاء الله خدا به شما طول عمر بده. سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فلاح مهرجردی، نماینده وزارت کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس بازرسی ستاد صیانت وزارت بهداشت. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
میخواستم میگم که این کتابی که آقای باقرزاده دیرو معرفی کردن، 20 سوال در مورد حجاب اینا، اینو با تمام جزئیاتش دوباره بگید که خلاصه ما می‌خواستیم تهیه کنیم اینا. با تشکر.
بله تشکر میکنم از تماس شما شنونده عزیز و بزرگوار. ترگل 20 دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب با مقدمه حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی به کوشش جناب آقای عماد داوری دولت آبادی. اگر اشتباه نکنم انتشارات کتاب راه همچین چیزی در حقیقت این کتاب رو منتشر کردن. چند تا از پیامک های شما رو بخونم. 919 4 شماره آخر 8174. سلام صبحتون بخیر. بیمارستان خصوصی عالی عالی از نظر حجاب و کار. سرکار خانم مریم سادات حسینی از شهر قم پیامک دادن. من همین چند وقت پیش در یکی از بیمارستان خصوصی بستری بودم و واقعا حجاب پرستاران و دکترها عالی بود. 912 4 شماره آخر 1036. وضعیت حجاب در بیمارستان های خصوصی افتضاحه، در بیمارستان های دولتی خیلی بده. 916 4 شماره آخر 7369. به نظر من اکثرا حجابشون رو رعایت نمی کنن و همچنین به بیماران لباس اتاق عمل پوشیده نمی دهند. 916 4 شماره آخر 7219 پیامک دادن که وضعیت حجاب در بیمارستان های خصوصی خیلی خیلی کمرنگ شده، در بعضی بخش ها حجاب پرستاران مرد بهتره. شما وضعیت حجاب و عفاف رو در بیمارستان های دولتی و خصوصی چطور ارزیابی میکنید مردم عزیز و بزرگوار ایران؟ 3553 سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در کنار شما هستیم. اگر اشتباه نکنم بخش رو محمد جواد آبدینی آماده کرده، به اتفاق میشنویم، برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای متعال. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه نشان عفاف، وقتتون بخیر باشه. خب دیروز راجع به خانم پریسا ریحانی صحبت کردیم. خانم ریحانی که مهمون امروز برنامه ما هم هستن، توی برنامه قبل توضیح دادن که عملاً هیچ توجهی به بحث حجاب و عفاف نداشتن و معتقد بودن این که کسی که بحث حجاب و عفاف رعایت میکنه کاملاً کار بی‌معنی و بیهوده‌ای انجام میده.
مثلا تو خیابون زنه چادری، مخصوصا دختره چادری جوون میدیدم، ساعت پیشم رد میشدن مسخرشون میکردم، گفتم نگاه کن تو این گرما اینو پیشیده ساق دست، من والا با یه مانتوی نخی دارم میپزم از گرما، موهام کلن بازه من میپزم از گرما، اینو چجوری تحمل میکنم؟
یکی از دلایلی که خانم ریحانی توی آسیب شناسی هایی که مطرح کردن به اون اشاره داشتن، راه پیدا کردن ماهواره و استفاده از برنامه‌های اون توی خونه خودشون و دوستاشون بوده.
اصلا شبکه‌های ایرانو نداشتیم ما. اصلا صدای اذان نمی‌شنیدیم که بخوایم نماز بخونیم، یا صدای قرآن پخش نمی‌شد تو خونمون که بخوایم قرآن بخونیم، به اینجور چیزا فکر کنیم اصلا. خب منم خب همش خونه دوستان بودم، خونه دوستام هم همینطور ماهواره بود. اصلا صدای اذان نبود، چیزی به اسم نماز نبود دو اطراف من.
زندگی پریسا خانم ریحانی به همین روال ادامه پیدا کرد تا اینکه یه شرایط خواستگاری براشون فراهم شد.
یه روز من رفته بودم خونه خواهرم که زندگی همسرم میشه. همسرم هم اتفاقی اومده بود اونجا با دایش کار داشت. دیگه هم دیگر رو دیدیم و از طریق خواهرم پیغام داده بود که برای خواستگاری میخوام بیان، ولی شرطش حجابه. بعد همه چی رو من بذارم کنار. خب من خواستگارم داشتم قبلا که به چادر رو گفته بودن چادر، ولی من تا اسم چادر رو میشنیدم میخندیدم، گفتم نه اصلا، مثلا اون کیه که به من گفته چادر سرت کن، من خیلی هم راضیم از این، اگه منو میخواد باید همینجوری منو قبول کنه.
علی‌رغم مخالفت خانم ریحانی با بحث پوشش چادر، اما با صحبتهایی که انجام شد بین خودشون و همسرشون، برای احترام به نظر همدیگه قرار شد که چادر را به عنوان یه پوشش انتخاب کنن.
من قبول کردم و گفتم خب یه مدت میپوشم چادر رو، بعد حالا خب چادر دیگه، ولی اعتقادی من همونم، زیاد تغییر خاصی نمی کنم. تا اینکه گفت نه تو باید نمازت هم بخونی. مثلا به خواهرام میگفتم خب من نماز بلد نیستم بخونم، به من گفته باید نماز بخونی، گفتم خب نماز که کاری نداره، 17 رکعت و مثلا تقسیم بندی کردن و اینو بعد بگی اینو بگی و اینو بگی. من امتحانی خواهرام خواهر بزرگترم نمازو میخوند، من پشت سرش وای میستادم، اون بلند میخوند و من تکرار میکردم. اینطوری شد که من نمازو یاد گرفتم، مثلا نماز بلد نبودم.
وقتی خانم ریحانی نماز خوندن را یاد گرفت و کم کم شروع کرد به خوندن اون، این اتفاق بسیار خوب توی زندگیش نهادینه شد و نماز یه جایگاه ویژه‌ای توی زندگیشون باز کرد. پوشیدن چادر هم یکی از اتفاقای دیگه‌ای بود که توی زندگی خانم ریحانی افتاد. اینکه چادر انتخاب کردن، احساس کردن هم امنیت بیشتری دارن، هم احترامشون بیشتر شده بین اطرافیانشون. و همین باعث شد که این دو اتفاق بسیار خوب و بزرگ توی زندگیش نهادینه بشه و به عنوان یک الگو در تمام مسیرش هدایتش کنه. بسیار خوب، رسیدیم به پایان این بخش. ممنون که منو همراهی کردید. آرزوی موفقیت براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. جناب آقای سرکار خانم درگاهی از تهران پیامک دادن که به نظر من در بیمارستان ها هر کی هر جور که دوست داره ظاهر میشه. ظاهرا نوشتن حجاب اسلامی رعایت بشه، ولی هیچ کس رعایت نمیکنه. بله، اینم نظر این شنونده بزرگوارمون بود. امروز گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر فلاح مهرجردی، رئیس بازرسی ستاد صیانت وزارت بهداشت. به این نکته اشاره کردیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارت وزارت بهداشت 17 بند قانون در نظر گرفته که این 17 بند باید رعایت بشه. از شما هم سوال کردیم که به نظر شما وضعیت حجاب و عفاف در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی به چه صورتی هست، که شما هم تعداد زیادی پیامک و تلفن برای ما ارسال کردید و با ما تماس گرفتین. انشالله فردا هم با دکتر فلاح صحبت میکنیم تا بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. سپاس از این که افتخار دادین امروز در کنارتون باشیم. روز روزگار بر شما خوش. التماس دعا. یا علی مدد و خداوندگار نگهدارتون.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عفت حاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
نشان
عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است. حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نشان عفاف ساعت 9 صبح.